بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نشكر مايه عزيزان را به این مرکز منصوب به نام مبارک حضرت امام رضوان الله علیه خوش آمد عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنم که شما بزرگواران و امثال شما را برای خدمت به اسلام و نظام اسلامی موفق بدارید و شما را در راه حق ثابت قدم بدارید و از همه آفات و بلیات مادی و معنوی حفظ کنید. الحمدلله ما به برکت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت در طول 14 قرن موفق شدیم که حقایق اسلام را حفظ کنیم و به اصطلاح به فرمایش امام با اسلام ناب محمدی آشنا باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
در طول این 14 قرن کسانی که مسلمان شدند، نام اسلام داشتند و دارند فراوان بودند، اما همشون نه مثل ما فکر میکردند و نه مثل ما عمل میکردند. از همون صدر اسلام مراتب معرفت مردم نسبت به اسلام بسیار متفاوت بود و نمونش هم این شد که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی که می بایست عامل مؤثری در حفظ معارف اسلامی باشند، اصحاب پیغمبر اکرم، اینها راه را گم کردند و علی رغم اون همه معرفی که نسبت به اهل بیت و شخص امیرالمومنین شده بود رفتن سراغ دیگران. عده قلیلی بودند که حق را شناختند و پا بر جا موندند و کم کم با تدبیرها و تلاشها و فداکاریهای ائمه سلام الله علیهم اجمعین در طول 250 سال توانستند در بلاد مختلف اسلامی این معارف اصیل را که در مکتب تشیع هست حفظ کنند و بعد به برکت علما و تلاش های اونها این معارف نسل به نسل منتقل شد و امروز به دست ما رسید. خب البته ما ادعا نمی کنیم که همه اون معارف به دست ما هست. خب خیلی هاش هم ما کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم و یه عواملی بوده که کامل به دست ما نرسیدیم، ولی در بین فرقه های مختلفی که به نام مسلمان وجود دارند، این فرقه شیعه اثناعشری هستند که بیشترین معارف واقعی اسلام را می دونند و به خصوص اون معارف اصولی و بنیادی را. اما یک ضعف در بسیاری از ماها وجود داره و اون اینه که علارغم این که به بسیاری از چیزها معتقدیم و از ما وقتی سوال بکنن جواب میدیم و میگیم بله مطلب همینطوری، ولی در عمل اینطور نیستیم. یا به عبارتی دیگه اکثر متدینین هم دین را جدی نمیگیرن. حالا اونایی که اصلا حقیقت دین را نشناختند هیچ، اونایی که ادیان باطل پذیرفتند هیچ، مسلمان ها چه برادران اهل تسنن و چه ما شیعیان که آشناتر به حقایق دین هستیم از اونها، خیلی سارا معتقدیم، باورمون هست، از ما هم سوال بکنن جواب میدیم همینطوری. ولی موقع عمل که میرسه هممون اینقدر جدی نیست. حالا اگر این رو مثلا ما اوائل انقلاب یک کسی مطرح میکرد مزورمون میومد بپذیریم، نه ما مادریم بایستادیم، ولی دیدیم که در طول این دو دهه بسیاری از کسانی که خیلی ادعاهای بزرگ داشتن، خیلی از خودشون حرارت نشون میدادن، دیدیم متاسفانه نه تنها اون حرارت ها و اون گندگویی هاشون واقعیت نداشت، بلکه اینها یکی از بزرگترین خطرها را بعضیاشون ایجاد کرد. همه شما نمونه های ازش میدونید، من حالا دوست ندارم که اسم از کسی ببرم یا از یک نهاد خاص، میدونید شما که در مقدسترین نهادها همچنین افرادی پیدا شد. و متاسفانه امروز بزرگترین مشکلاتی که ما در بعد فرهنگی و معنوی نظام داریم از همین افراد، کسانی که روزگاری خیلی ادعاهای بزرگی می کردن. ما اگه بخوایم که باید بخوایم به سرنوشت اونا مبتلا نشیم، اولا در این حدی که هستیم تنزل نکن و بالاخره مبتلا نشیم به اینکه خطری برای اسلام و نظام اسلامی ایجاد کنیم. بالاخره اونایی هم که این کار را کردند نه چهار چشمی بودن نه یه چشمی، اونا هم مثل ما دوتا چشمی بودن، دوتا گوش داشت. شاید خیلی هاشون خودشون هم باور نمی کردن که به چنین وضع اسفناکی مبتلا بشه، حالا چه از نیروهای مسلح چه از نیروهای دیگه، صاحب منصبان حد وزارت و چیزهای دیگه نید. و حتی در بین کسانی که لباس روحانیت تنشون اختصاص به یک صنف خاصی نداره، از امتحان بد در آمدن تو همه گروهی پیدا میشه، از روحانی و غیر روحانی. اگه ما بخوایم عاقبت به خیر بشه، مثل اونایی نشیم که در امتحان رفوزه شدن، نه تنها رفوزه شدن به صورت دشمن برای نظام در اومده، چی کار باید بکنیم؟ بگیم مطالعه بکنیم، خیلی ها بودن مطالعاتشون از ما بیشتر بود. بگیم سعی کنیم پست های مثلا مهمی به دست بیاریم، کسایی بودن خیلی پست های از ما مهمتر به دست آورده بودن. سر مطلب یه چیز دیگه هست، با اونی که تصمیم بگیریم به اون چیزایی که میدونیم عمل کنیم. دانسته هامونو جدی بگیریم. حالا از خدا گرفته پیغمبر، امام، ولی فقیه، احکام اسلام، وظایفمون نسبت به همسر، فرزند، دوست، مافوق، مادون، همقطار، اینا که میدونیم اسلام ما گفته اینجا، سعی کنیم عمل کنیم. اگه تصمیم گرفتیم که دین را جدی بگیریم، این راهیست که میتونه ما رو بیمه کنه با استمداد از خدای متعال، توکل بر خدا و توسل به اولیای خدا. چون جدی گرفتنش هم یه مرحلش هم همینه. آدم اگر خدا رو همه کار بدونه، در همه حالی باید به او توکل داشته باشه. اگر اولیای خدا رو واسطه فیض بدونه، در همه حال باید دست توسلش به دامن اونا دراز باشه. این هم یعنی جدی گرفتن دینه. اون چه بیش از همه ما باید توجه داشته باشیم به عنوان یه اصل کلی. حالا همه دین خب خیلی احکام زیاده، اعتقادات و باورها و ارزش‌های دینی خیلی فراوانه، نمیشه یکی یکی بگیم این را و این را و این را. یه چیز کلی که در همه این موارد کارساز هست توجه بهش و تاریخ عاشورا به خصوص این درس را به ما میده و همه تاریخ صدر اسلام، اینه که ریشه همه انحرافات و عقبگردها و سقوطها در علاقه به دنیاست. شما قرآن رو نگاه بکنید، تو هر صفحه‌ای، حالا هر صفحه‌ایش مبالغه است، ولی چقدر راجع به این که مواظب باشید دنیا فریبتون نده. و مال حیات الدنیا الا متاع الغرور لا تغرنکم الحیات الدنیا. خب ما این شخص فکر کردیم که این زندگی دنیا چجور بناس آدم رو فریب بده، مواظب باشیم گولش نخوریم. چیه مگه این؟ اون دنیایی که آدم ایجاد فری میده کدومه؟ تو زندگی ما وجود نداره؟ ما هیچ وقت فری بشه نخوردیم؟ نه، جدی بگیریم ببینیم چی قرآن این همه اصرار داره روی این مسئله. وقتی کلمات سید الشهدا رو درباره سپاهیان یزید و ابن زیاد ملاحظه بفرمایید، اون چی به عنوان مشکل اصلی اینا معرفی میکنه؟ حب دنیاست. اونی که شما باعث این شد پیمانتون رو شکستید، بیعتی که داشتید با من شکستید، دعوتی که کردید فراموش کردید، نکول کردید، به جایی که بیاد من رو یاری بکنید و با من بیعت کنید، اومدید شمشیر به روی من میکشید. سرش اینه که علاقه به دنیا داشتید. اگه ما بخوایم به سرنوشت اونا مبتلا نشیم، باید اینو جدی بگیریم. هممون دنیا نباشی. صبح که از خواب پا میشیم فکر امور دنیا نباشی. یه وظایفی داریم باید کار بکنیم، حقوق بگیریم، به زن و بچه‌مون برسیم، واجب النفقه هستن، باید هزینه‌شون رو بپردازیم، باید تأمین کنیم. اینا وظیفه است، واجب باید انجام. اما صبح که من پا میشم فکر این هستم چیکار کنم زندگیم بهتر بشه، خوشتر زندگی کنم، یا هم من میشه چیکار کنم خدا بیشتر راضی بشه. این چیزیست که مسیر آدم ها تعیین. من یادم اومد یه جمله ای اینا براتون عرض بکنم. و یکی از برادرهای ما که هم دوره بودیم درس میخوندیم، اونم در درس حضرت امام رضوان الله علیه شرکت میکرد، از ایشون خواسته بود که یک چیزی یادگاری براش مرقوم بفرمایند. سعی میکرد از اساتید و اینا یک یادداشت های یادگاری بگه. امام این آیه قرآن رو براش نوشته بوده. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها و ما له فی الاخره من نصیب. این آیه را نوشته بودند و امضا کردند. شاگردشون بود. امام دست گذاشته بود رو همون نکته اصلی که محور زندگی را تشکیل راه ما را مشخص. قرآن می فرماید مردم دو دسته، یا همشون کشت دنیاست، تعبیر قرآن حرف دنیا یعنی بکارند برای دنیا. کار ما همه کاشتنه، هر چی اینجا انجام میدیم داریم میکاریم، دروش در آخرته، از دنیا مزرعه تو آخر. فرق این کسایی که در این دنیا کشت و کار میکنند دو دسته میشن در اینه. یک کسانی میرن دنبال کشت زودرسی که زود همینجا نتیجهشو بگیرند و همینجا مصرف کنند. یک کسانی میرن دنبال کشت های دیربار، اثرش در آخرت ظاهر میشه، اینجا ممکنه خیلی زیاد ازش بهره مند نشن، سختی هم باید تحمل کنن. تا یه درخت دیرباریه باید پوشکار کرد تا به ثمر برسه. این دو جور است که آدم ها رو جدا میکنه از هم دیگه، دو دست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، من اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور. بارها قرآن مردم اینجوری دو دسته میکنه، دنیا طلبان، آخرت طلبان. آخرت طلبان معناش این نیست که کار نمی کنند، پول ندارند، زندگیشون فقیرانه است یا با ذلت و بدبختی میگذره، نه، نیت و انگیزه است که اینا را مشخص. امیرالمومنین کار میکرد، پول هم داشت، ثروت هم داشت، چقدر باغ و چشمه و کاریز و اینها در آورد و همه اینها رو وقف کرد. اینا مگه ثروت نیست؟ اینا هزاران نخله خرما به بار آورد، هزاران نخله خرما کم نیست، ثروت های کلانی بود. یه جمله بهتون عرض بکنم، وقتی امام حسین سلام الله علیه با عمر بن سعد صحبت میکردن میخواستن هدایتش کنن، بعد که خوب براش توضیح دادن که این کاری که تو میکنی خطرناکی، عذاب ابدی رو برای خودت میخری، گفت آقا چاره ای نداری. چطور چاره ای نداری؟ گفت یزید خونه ما خراب میکنی. فرمود من خودم خونه تو آباد میکنم. گفت که اموالمو مصادره میکنه. فرمود من از اموال خودم در مدینه به تو میدم. معلوم میشه امام حسین یه آدم ثروتمندی بوده که اون اموالی که عمر ابن سعد داشته و میترسیده که یزید بگیره بهش نده، امام ضمانت کرد من از اموال خودم بهت میدم. این معناش اینه که آدم ثروتمندی بوده. امام حسن از کسانی بود که مردم از اطراف و اکناف می اومدن برای هدایا و سلاحای ایشون. سالی چند مرتبه اموالشو بین فقرا تقسیم میکرد، اموال داشت که تقسیم میکرد. معنای آخرت طلبی این نیست که آدم بره یک گوشه و هیچ کاری نداشته باشه، ثروتی نداشته باشه، نه، دنبال چیه؟ ثروت رو میخواد برای چی؟ اگه برای آخرت هست کار حرام نمیکنه، کار مشتبه هم نمی، از مسیر صحیحش به دست میره، بعدش هم در راه صحیح صرف میکنه. اما اگر فکر دنیا طلبی باشی، دنبال اینه که یه جوری ثروت به دست بیاری، حلال نشد مشتبه، نشد پاچاخوروشی، نشد اختلاس، نشد دزدی، میکشونه این راه به همونجا منتهی میشه. کسانی که دزدی های کلان از بیت المال کردن، شاید بعضیشون شما بشناسید، برای چی بود؟ ممکنه یه لباس مقدسی هم تنشون بود. ما اگه بخوایم به دام اونها نیفتیم، به سرنوشت اونها مبتلا باشیم، باید سعی کنیم این دندون زهرآلود رو بکنیم. فقط فکر این نباشیم که زندگیمون رو توسعه بدیم، سعی کنیم فکر این باشه وظیفه‌مون چی هست. وظیفه‌ش هم آدم کار کرده هم بسیار خوب، باید هم کارم بکنه، مزدش هم بگیره، نوش جونش، زندگیش هم توسعه بده. اما این وقت مرز داره، مواظب هست وقتش درست استفاده بشه، سر ساعت بیا سر کار، زود نره، ارباب رجا معطل نکنی، به هر کسی دستش میرسه خدمت بکنی، کار مشتبه نکنی، از اموال بیت المال برای مصارف شخصیش استفاده نکنی، از خودروی بیت المال برای رفت آمدهای شخصی استفاده نکنی و همه چیزهای این روحیه در اوایل انقلاب خیلی زیاد بود. متاسفانه اونطور که نقل میشه این روحیه داره کم کم ضعیف میشه و چیزی شبیه بعضی از اون حالاتی که پیش از انقلاب در افرادی بود داره به در بعضی از مسئولین پیدا میشه. این بسیار خطر. این راهیه که عمر سعد رفت به اونجا رسید. عمر سعد نمیخواست امام حسین رو بکشه، او دنبال ریاستش بود، رسید به اونجایی که دید اگر این کار اقدام نکنه به ریاست نمیرسید. اول اگه میگفتن بهش همچه کاری بکن هزار احتراز بکن، استغفرالله علیاذ بالله من یه همچه کاری. اما کمک کمک وقتی رفت و عشق به دنیا و مقام پیدا کرد دید دیگه نمیشه ازش گذشت. من اول خودم را سفارش میکنم و بعد شما عزیزان را که سعی کنیم این ریشه خوب به دنیا را در دلمون ضعیف کنیم. به جای اینکه فکر کنیم چی کنیم زندگیمون بیشتر بشه، زودتر پست و مقاممون بالاتر بره، درجهمون ترفیع پیدا بکنه و چیزهایی از این قبیل، سعی کنیم بیشتر ببینیم چه کاری باید بکنیم، به نظام بیشتر خدمت کنیم، به اسلام بیشتر خدمت کنیم، به محرومین بیشتر خدمت کنیم، به زیردستامون بیشتر خدمت. اگه این باشه اونا دیگه هم تأمین خواهد شد. خدا کریمه، ما باید همتمون رو بریم. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که معارف اسلام رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم و از خود خدا استمداد کنیم و از اولیایش توسل که در این راه موفق باشیم و راه شهدایمون را پیروی کنیم. پروردگار را به عزت و جلالت عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرمایید. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بفرمایید. به ما توفیق ادامه راه اونها را مرحمت بفرمایید. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بده. کسانی که به این نظام مقدس خدمت میکنند اونها را یاری بفرمایید. اونایی که در صدد تضعیف باورها و ارزشهای اسلامی هستند اونها را رسوا بفرمایید. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.